الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين فرمود که مبنای ارسال ما انا کنا مرسلین رحمتن من ربک، یعنی مبنای ارسال ما رحمتی از طرف رب. وقت میدونین که تمام پایه نبوت بر اساس ربوبیت است. نکاله شما اگه نگاه کنید حضرت حق ربوبیت رب رو اینجا شرح میدن. اول دوباره خوب گوش بدید، چون این سوال پیش میاد که خدایا این قرآن با این خصوصیات که یه مقام حکیم داره، یه مقام شب قدری داره و یفرق و فیها مثلا کل امر حکیم و یه مقام وسعت 23 ساله داره، خب یه قرآن است دیگه، این رو چه حسابی است؟ این ظهورش بر چه مبنایی است؟ چون فرمود انا کنا مرسلین، ما سنتمون ارسال این نوع چیزاست که تو این مسئله قرآن مثلا ارسال میشه. خب این خود حضرت حق کامل میکنن اون بحث قبلی رو که خب چرا ارسال رحمتن من ربک. اینشا حتما عزیزان مستحضر هستند که بالاخره تمام فعل حضرت حق رحمتن است، از سر رحمت است. چرا؟ چون العالی و لایل تفت و الاسافه. خودتون دقت کنید، آخه نمیشه عالی به سافل نظر استکمالی داشته باشه، چیزی گیرش نمیاد. عالی برای همینم حضرت حق جز به خودشون هیچ نظر به هیچی ندارن الا رحمتن، رحمتش رو سعه میده. اما رحمتش رو بر چه اساسی در قرآن و در ارسال رسول سعه میده؟ بر اساس ربوبیت، ربوبیت نه رحمانیت. رزقش رو بر اساس رحمانیت سعه میده، چه کافر باشی چه مؤمن رزق بد میرسد. اما ربوبیتش یعنی این که یک کمالی بعد از ایجاد به اون مربوب ارائه بدهد. شما دارین در فرمایش حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام ربنا الذی، ربنا الذی چی؟ اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی ربوبیت به خالقیت نیست، خالقیت مقدمه ربوبیت. ثم هدا، ربنا اونه که بعد از خالقیتش هدایت کرد، که فلسفه وجودی حضرت موسی و هارون علیهم السلام تون جلسه را دارد با این آیه بیان میکنه. میگه آقا شما چین کجا آمدیم؟ برای چی اومدیم؟ معنیدون چیه؟ میگم ما معنیمون این است که بعد از خلقت یک تعالی هست و ما نماینده اون ربیم که بعد از خلقت تعالی هست. خیلی دقت کنید که ربوبیت خدا اقتضای نبوت میکنه. اینجا که علامه رحمت الله علیه یه بحث خیلی خوبی در جای جای المیزان طرح میکنن که تمام بحثایی که مثال میزنن در قرآن رو، که مثلا اولم ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا مثلا مگه نمیبینید که گیاه ها را روش میده، همه را برمیگردونن به ربوبیت برای معنای نبوت. حالا نمونهش همینجا میبینید، ببینید آنی بحث رحمتن من ربک، میگه آیه هفت رب سماوات و الارض میکشه وسط، رب السماوات ولدم، که حالا خیلی حوصله باید بکنیم تا ببینیم این آیه جاش کجاست اینجا. پس این کلید رو از دست ندید، این کلید خیلی کلید مهمیست که نبوت ظهور ربوبیت، و چون حضرت حق رب است، از اون جهت که رب است خب نبی میفرسته که ربوبیتش محقق بشه. چرا؟ رب ثم هدا، ثم هدا، خالق فقط خلق میکنه هم، اما رب ثم هدا یعنی رب میرسون ایصال الالمطلوب لازمه ربوبیت است. رب اون چیزی که مخلوق باید بشه بعد از اینکه خلق میشه رو اراده میکنه، و تجلی ربوبیت برای رسوندن اون چیزی که مخلوق باید بشه. بر همین فرمود لازمه شدن بودن است، و بر همین گفت که اعطا خلقه ثم. خب شما خوشحال نباید باشید که خلق شده، باید خوشحال باشید که بعد از خلقتتون در مخلوقیتتون متوقفتون نکردن، در هدایتتون بدون مدد رسوندن. ثم هدا، وقت رب بودن اینجا جا خودشا باز میکنه. اینجاست که میگه این سوال مبنایی باید در ذهنتون حل بشه که هیچ چیزی، انگیزه ای، میلی اینا برای حضرت حق نیست. این شعر که اون جلسه خوندم اگه دقت کردیم اشکال داشت، در حد اون جلسه بود، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خب اگه طرف این شعر مال مشهوره، اگه کسی اشکال که خب چرا میخواستی جود کنی، یعنی آخرش تو دل این شعر یه انگیزه خوابیده، برای حضرت حق انگیزه قوی هست، انگیزه مال موجود محدود ناقص هست که بخواد یه چیزی بشه. موجود ناقص بی هدف بودن براش قوی هست، موجود کامل هدف داشتن براش قوی هست. چرا؟ چون اگه کامله خب پس چی میخواه بشه؟ اگه بخواد چیزی بشه، شما الان مثلا من و شما ما هدف باید داشته باشیم، یعنی چه؟ یعنی برنامه برای رفع نقصمون داشته باشیم، میشه هدف ما، و اون وجه کمالی ما هدف ماست که با این برنامه بهش برسیم. حالا برای حضرت حق بخو مطلقا این حرفا نیست، برای همینم اینا رو دیگه خودتون مستحضرید، برای اینکه بحث کدورت پیدا نکنه عرض میکنم که اگه یکی بگه آقا خب ما خلقت جن و الانس الا لیعبدون، خدا میفرماد ما جن و انس خلق کردیم برای اینکه عبادت کنن، حالا اگه عبادت نکنن پس خدا کارش خراب شد، کاری بنده خراب شد. این مقصد مخلوق است نه مقصد خالق، یعنی ما اینا رو خلق کردیم تا بندگی کنن، حالا بندگی کنن به مقصد شان رسیدن، نکنن به مقصد شان نرسیدن. ما که کارمون خلق کردن است و خلق میکنیم، ما خلاقیت ذاتیمون است به معنای ایجاد فیض، منظورم است فیاضیت، جواد بودن ذاتی حق. خب از موضوع خوب میخوام استفاده کنیم که پس حضرت حق رب است. چرا رب است؟ خب رب است. چرا ما اومدیم اینجا؟ برای این که کامل بشیم با قرآن. چرا حضرت حق رب است؟ برای اینکه رب است، یعنی رب ذاتی حضرت حق است، ولی علم که ذاتی ما نیست که، بنابراین برای ما معنا دارد که بگم. اینجاست که میگن اگه شنده نگر لا یسعل، مثلا در مورد حضرت حق لا یسعل، نه به اعتبار این که میشه سوال کرد و تو نکو، نه، یعنی اگه فکر کنی اهل فکر بشه، حالا میرسیم آخر آیه 7 ان کنتم موقنون، این موقنون یعنی اهل تفکر، میگه اگه اهل فکر باشی میبینی که نه دیگه رب است، گل خندان که نخندد چه کند، رب است. رب یعنی ظهور رحمتش برای تعالی مخلوق که مخلوق به مقصد برسه. اینا بحثای ساده است، ما روش نمونی. خب بر همین اساس فرمود که حالا که ما کارمون ارسال است و ارسال بر اساس علم به نیاز مخلوق است و شنیدن این طلب مخلوق، ما دین آوردیم، وحی آوردیم. پس جای وحی رو در جلسات قبل تقریبا انشاءالله به لطف الهی شد یه کمی روشن کنیم که داره میگه جا این قرآن تو هستی از نظر واقعیت و از نظر لمه چرا آوردی روشن شد. آیا این حل هیه؟ آیا هست همچی چیزی؟ خب آره. خب چرا هست؟ چرا آورده؟ میگه که ما شنیدیم شما میخواستید، شما که حالا رو این میخواییم بحث کنیم، ما شنیدیم که شما میخواستید وحیا، و چون رب به شما بودی و اون چه طلب حقیقی و منطقی شما بود و با برآورده کردنش ربوبیت هست، خب دین آوردیم که صدای نیاز شما رو جواب داده باشیم. انهو هو السمیع العلیم، اون فقط میشنود، بقیه هم نمیشنوند. که مختصرا بحث شد که چرا میگیم بقیه نمیشنوند، باز باید روش خیلی بمونیم. خیلی اینجا بود که اگه دقت کردین اونجا گفت ان مثلا رحمتن من ربک، بعد میگه این رب انهو هو السمیع العلیم، بعد میگه اون رب چی؟ رب به سماوات. این منو بزنید به اینجا، من ربک، حالا این رب چیه؟ سماوات و الارض و ما بینهماست، یعنی رب به این آسمان و زمین و این نظام هستیست. حالا این نظام هستی را تو نگاه کن، ببین صدای نیازش رو شنیدن و حوائدش را برآورده کردن. خب در همین راستا انا کنا مرسلین، ما برای شما همین کارا کردیم. شما تو هستی نگاه کن ببین هستی رب داره یا نداره، بعد این ربش ربیست که تمام زوایای نیازش را برآورده کرده است یا نه. خب اگه این طورست، توی که اهل تفکر باشی نگاه کنی میبینی که نظام عالم همه نیازهاش جواب داده شده است. مثال یه درخت رو بزنیم، همیشه این باشه نظام را مثال بزنیم، مثلا زمین را مثال بزنیم. مثلا یه وقت اسم میگم آقا زمین چرا زلزله میشه؟ خب این سوال درست، برای چی؟ برای اینکه یه نظام است. وقت این نظام یکی مثلا خصوصیاتش زلزله شده. درخت چرا مثلا اینجوریست؟ درست. خب حالا مثلا مثال درخت به اصطلاح یه شی اون چیزیست که یه حقیقت گفتیم در عالم غیب داره، شی. برای همین هم هر شیعی مظهر اسما از همه. حالا به عزیزمون عرض کردم مثال نمیشه اسما رو بزنیم، چون خود اسما به اعتبار یک شیء ظاهر میشه. یعنی در شما که یه شیئید، انسان یه شیء است. اونا عزیزان که نبودن اینا خیلی ذهنشون اذیت نشن، باید به قبل رجوع کنن. شیء اون چیزی است که ان من شیء الا عندنا خزائنه، شیء اون چیزی است که وجود عالیه داره، در وجود نازله، مثل قرآن، مثل شما. شما وجود عالیه دون انسان کامل است، شما یه شیئی. وقتی شیئ مظهر است، مظهر کمالات حق است، مظهر اسم است، علمش مظهر علیم بودن حق است، حیاتش مظهر حی بودن حق است، قدرتش مظهر قادر بودن حق است. یعنی اون چه اسماء الهی به یک شیئ ظاهر میشن. اینا داشته باشید من که ذهنتون گیج نشه که در استدلال، سیر استدلال یهو خراب میشه. که ما مثلا میگویم یه شی تو این دنیا مثل درخت، درخت شی است. حالا بفرمان این شی تمام اون چه برای درخت بودنش نیاز داره برآورده شد. چیز عجیبی است. شما از کجا مثلا بگیم اگر که آب نبود خب این درخت چی بود؟ دیگه نبود. پس آب میخواد این درخت. هوا نبود نمیشد.
اگه کوچکترین ارتباطش با طبیعت نبود در اختیارش. میدونیم که سر هر دونه ریشه کوچیک 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 این درخت ریشه چه ها یک آزمایشگاه هست. خیلی عجیبه، این ریشه میاد نزدیک این سنگ، میبینید این سنگ آهک است، آهک و اسید کلوریدریک حلش میکنه، شروع میکنه اسید کلوریدریک ایجاد کرد که باید بره دیگه، این که نمیتونه واسه علاف این سنگ بشه، میخوره به یه سنگ مثلا سندستون، میبینید این سندستون را باید با این با ترکیبات مثلا اکسیژنی حوازدش کرد، حوازدش کرد. یعنی سر هر ریشه، حالا اون دانشمند مشهور کریسیمولیسیون یه تحقیق خوبی کرده بود که یک معده هر انسانی به بیشتر از تمام آزمایشگاه ها که یک روز کار کنه، هر انسانی معدهش کار میکنه. خیلی وقت جالبه این معده، یه معده بندازی توش هضم میکنه، سیرابی مثلا، اما معده خودش هضم نمیکنه. یه چیزایی همطور ما داریم میگذاریم، این که یه بار دیگه بهتون عرض کردم، بیشه از خدا بخواد که خدایا یه چشمی به ما بده تا تو را تو این عالم ببینی، نه عالم را ببینی. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. ما چشم امیرالمومنین میخوام این آیه را بلکنه، یعنی اگر خواهی خسته بشین ما این آیه را زایش میکنیم. این آیه هست خیلی آرزو من دارم بفهمیم، یعنی به شعف این آیه انشاءالله برسیم. و خیلی از این نمونه آیات تو قرآن داریم، آیاتی که رب رو در رابطه با عالم نشونه ما میده. این که حل بشه همینه میاریم در رابطه با وحی میبینیم، و وقتی در رابطه با وحی رب دیدیم، جای وحی رو نسبت به خودمون انشاءالله پیدا میکنیم. از وقت داره اگه دقت کردین داشت قرآن رو تفسیر میکرد، چه قرآن چه مقاماتی داره. در این آیه میخواد بگه که تو برای این که این قرآن رو جاشا برای خودت ببینی، جای ما رو برای عالم ببین، برای عالم ببین. مثالمون این بود دیگه که این درخت هر ریشه ایش کاملا میدونه از تمام مهندسای شیمی و از همه بلورشناس ها هر ریشه چه ای عالم تر است، میدونه چه موادی نیاز دارد برای حل این، و میدونه این بلور چه بلوری است، از کجا بزنه. شما نمیدونید اینا را که مثلا تو این تراشه این سنگ مثلا انگشترایی برلیانو اینا، یه علمی است به نام بلورشناسی مینرالوژی. این علم مثلا یه بلور اگه شما پیدا کنید، یه بلور الماس توی معدن پیدا کنید، اینجوریه که اگه این سنگ معدن رو ازیرا تراش بدید مثلا میشه 2 میلیارد تومان، ازیرا تراش بدید میشه 1 میلیون تومان. علم تراش سنگ بیشتر است تا خود این سنگ، خیلی هم مهم است امروز تو دنیا. بعد چطوریه؟ اگه ازیرا تراش بدی این سنگ مقاومتش کم است، بعد در اثر مثلا استعمال زیاد فرسایش پیدا کنه، ازیرا تراش بدی استحکامش است. این ریشه میدونید از کجا وارد این مینرال بشه که اینا بپکوندش بره جلو. حالا بفرمایید که خوب گوش بدید، رب عالم در صحنه است یا ریشه در صحنه است؟ شما اگه نمیگون خیلی بی‌انصافیه که ما بگیم قرآن، حضرت حق میفرماد من در قرآن خودم رو نشونه بندم میدم. کدوم خودش؟ ربوبیتش رو. مثلا روایت ربوبیت داره، وقت در این عالم خودش رو نشونه ما نداد است، رب در صحنه است. تشاور کردم خدمت عزیزم که خب حالا این دست علم خداست و خود خدا در صحنه است یا علمش در صحنه است؟ شماره 7 10 نکته علم و نفس اگه یادتون باشه گفتیم هر که مجردتر است حاضرتر است. حضرت حق که مطلق تجرد است، مطلق حضور است. بنابراین حالا میخوام بگم که رب عالم تو این عالم میخوا خودش نشون بده، برای 2 تا چیز میخوام بگم. یکی این که چرا نبینیم، چرا ما با این عالم با ربمون تماس نگیریم؟ این شعفی که برای اولیا هست، تنهاییشون با عالم پر اونسترین شرایط است. مگه نگفت که سرا میگه که سرا از بیگانه خالی نیست، می نوش، یعنی ارتباط درق نگذ از بین بره، که این سرا بیگانه فقط نیست، اما خود اون که باید باشه هست. سرا خالیست از بیگانه، می نوش که جز تو نیست ای مرد یگانه. پس تو میم یعنی چه؟ یعنی شعفی که از ارتباط با حق نصیب اون کس میشه که تونسته ارتباط برقرار کنه. میفرماد که خب این رحمتن من ربک، رب سماوات والارض و ما بینهما، رب آسمان. ببینین آیه رو بل نکنین تا اذیت نشین. مگه نگفت که انه هو السمیع العلیم؟ ما شنیدیم صدای شما رو که قرآن میخواستی که برات قرآن آوردیم. بعد حالا شما سوال نیست که چطوری؟ میگه نگاه کن به این عالم، این عالم صداهایی داشته است. درخت آب میخواست، درخت گفته آخه خدا منو میفرستی تو این عالم، سرمو میذاری تو این درخت، سرش تو زمین است دیگه، حیوان سرش وسط است، آدم سرش بالا، چقدرم عجیب، سرمو میذاری تو این گلا، من چطوری جلو برم؟ گفت نترس نترس، من اون چه تو نیاز داری برای درخت بودن و درخت تر شدن، درخت با برگ و تراوت و میوه درخت تر میشه دیگه، همه را برات آماده کرد. ما نگاه میکنیم اینیم واقعا آماده کرده، یعنی یک کف خاک در این میکده ضایع نشود، همه چی رو همونطور که باید باشد آماده کرد. من یادداشتی کردم همطور میخونیم تا بحث ببینید روشن میشه. نه ببین، آنچه مقتضای صحیح بودن هر شیئی در صحنه هست، مقتضای صحیح بودن بدن من، بدن من که کاری به وحی نداره، به اون معنای وحی تشریح، آقا دقیقا همون که باید باشه. عرض کردم اگه این چشمای ما اینجا نبود، خب کلی ما مشکل پیدا میشه، بعد دیگه ما نمیتونستیم راست راست را بریم. اگه چشمامون اینجا بود، میدونیم که باید مثل گاوه را میرفتیم، چاره نبود. حالا اگه مثل گاوه را میرفتیم، خب خیلی کار نمیتونستیم بکنیم، خیلی زندگیمون محدود میشد. خب پس برای گاوه قصه ای جداست، گاوه برای گاو شدنش اون چه اقتضای گاو شدنش بوده است، گاوه باید گاو باشه، خب معنی گاو بودن مشخص است، اون چه باید باشه. حالا ما انسان هم میخواییم مثال بزن، هر چه برای انسان بودن است به بدن شما دادم، منظورم بدن انسان است، گوشادون اگه خیلی دراز بود، خب یه مقداری مشکلات برادون پیش مد، نیاز نبود شما با این گردن لاغر، حالا همار خب گردنش سنگینه دیگه، حالا یخت گوشم سنگین باشه درد سر داشت، خب با این گردن شما بد نیست، میتونید قشنگ از این ور برین از اون ور برین، نه مثل مرغز گردنتون که تا حد 180 درجه 360 درجه به چرخه، نه مثل حیوان مثل گاو و همار است که خیلی کم به چرخه. خب پس چشم اینجا باشه، همین گوشام بسته دونه، چون شما دیدین دیدین همار چیکار میکنه با گوشش که میچرخه، جهت صوت را تنظیم کنه، اگه از اینجا میخواد صوت بیاد از این ور میکنه، اگه از این ور از این، یعنی صوت را اجمالی اول میفهمه، تفصیلی با جهت دادن گوشش میگیره. ما نما یه ذره گردن رو اجرا میکنیم کار تمام میشه. میخوام عرض کنم حالا ما اگه اون چیزها را داشتیم، این چیزها که بعد نیاز داریم و نداشتیم، پس برای این که این بشیم تو هر جا بخواین دست بزن، من که نیاز نیست بگم، بحث مفصلی میشه کرد رو هر قسمتی که عرض کردم. اگه این ابرو راست بود کج بود، حالا که کج است راست، گفت ابروی کجر راست بودی کج بودی، چرا؟ چون اگه این را آخه ابرو کج می‌خوایم، برای چی؟ من که می‌خوام عرقا که میاد اینجا، اگه یخت عرقت که همین یه ذره مو بگیره، اگه یخت بیشترت از اینجا بیاد پا، خب اگه راز کنچین دراز بود که قوی چکه می‌کرد، قشنگ یواشکی از جا میاد پا، میاد رو صورتمون میاد میره بکش. وقت تازه قشنگتر هم نیستی چه میدونم ولی تو رو میتونی به من اشکال کنی بگوی چون تو اینجوری قشنگه، اگه اونجوری هم بود اونجوری قشنگه، منم حرفم رو پس میگیرم. ولی نظام عجیبیست، از اون ورم نمیشد که ابرو نباشه، برای اینکه این چشم ما باید روشن باشه، قرنیش خب قرنیه که روشن باشه به عرق حساسه میسوزه، پس ابرو میخواد. بعد اگه این قرنیه صفر بود که میدونید وقت هی بهش میگن تطابق، تطابق نمیشد. اگه تطابق نمیشد دیدین آدم عینکشو باید هی عوض کنه، بعد یا دوره که میخوام نه یه عینک باید بزنن، تازه خیلی کارا چشمشون میکنه، بهترش دوربین عکس برداری. شما اگه بخواید دورا عکس بردارید اولا باید هی دائم زوم کنید، تازه گاهی زوم کافی نیست، باید لنزاتونو عوض کنید. دیدین بعضی خبرنگارا 7 8 تا لنز دارن، هی باید جابجا کنن تا بتونن دور. ما یه مصیبتی میشد اگه چشممون میخواست مثلا این چشم ما یه میخ بره تو سوراخ میشد دیگه، چون شله. خدا اگه شل نباشد 7 8 10 تا هر آدم باید لنز تو جیباش تو بدنش باشد که عوض کنه، میخواد یکی را ببینه. خب این چه بهتره که قشنگ یه دو تا استخون صفر اینجا گذاشتن. یه قرنینا داستانا داره، من عرضمو نمیخوام به این بحث کنم. اینقدر عجیبه که شما یه کلمه را حتما میگی خدای آره قبول دارم. اون چه نیاز منطقی برای بودن هر شیئی بودت تو در اختیارش گذاشتی، در عالم بیرونی داریم عهد میکنیم. خب حالا این یه وجه، حالا این یادداشت ما رو التفات بفرما. مثال درخت مثلا زدیم، یه چیزی مثلا شما میگین درختای توی گرما باید برگاش پهن باشه تا بتونه مقدار زیادی تعرق انجام بده، درختای توی سرما که مرگاش سوزنی و نازک است بسن همون قبض سون دنیا تو اون طبیعت، اینجا اینجور باید باشه. تازه بستگی داره به نوعش، رسالتش، کاری که به عهدش است. دیشب بود عرض کردم شما میگه آخه این جیرجیرکه چرا اینقدر جیر میزنه؟ رابطه یه جیرجیرکه صداش با اون شتهه درخت سیب، اگه جیر نزنه این شتهه راحت میره جلو، همچی شیرابه ها رو میخوره که دیگه شما جیرجیرک ها رو میکشید بعد این درخت ها کرمش مفته. داخل این جیرجیرکه گیج میکرد این درخت این کرمه را، این کرمه بل میکرد، ما جیرجیرک ها رو میکشیم بعد شته ها رو میکشیم بعد یه سای دیگه که این شته ها میخوردن اونا به جونمون میفتن. سری موجودات ریستر از این شته ها اینا رو این سموم دفع آفات رو میریخ روش، این خیالشون نبود انگار شربت قند است. بعد همین سموم دفع آفات ها میریخ روش شته ها که بزرگتر از اون موجودات میمردن، بعد شته ها اونا رو میخوردن. و حالا شته ها رو که کشته بودن، ژاپن این کار کرد، ژاپن چون توسعه کشاورزی مثل خصوص تو درخت سیب و اینا داره خیلی از این کارا میکنه، اومده بودن با نیروی زیادی شته ها رو کشته بودن. بعد این موجوداتی که شته ها رو میخوردند رو هیچی نمیخورد، هیچی هم نمیکشتش، اینا افتادن به جونه درخت، مجبور شدن شته تولید کنن که وقت بالانس طبیعت دیدین تعادلش اونقدر شته ها هستن که مزاحم اونا باشن. از اون که بیشتر شد مثل موشا گربه است، موش خیلی خوبه خوش اومد، اما اگه زیاد شد خب گربه ها موش زیاد میخورن موشا کم میشه. حالا گربه هم که سر به سر من شما نزن یه پیشتش میکنه میره، موش هم که سر به سر شما گربه رو خیلی پیش کنی خب موش ها میان خیلی. شما گربه را تعادل بین گربه ها و موش ها طوریست که موش ها رسالتشون انجام میدن، زیاد که شدن گربه ها میخورندشون، کم که شدن خب گربه هم کمن بسته تموم کم. موش ها که زیاد شدن گربه ها باید زیاد بشن که سود تولید مثل میکنن چاق و چله میشن، موش ها را اونقدری که زیاد شده میخورن. یه رابطه عجیبی است این دنیا که باید این ارتباط حفظ شه مثل بقیه چیزا. مثلا شما هر چی تو این دنیا دیدین، عرض کردم شما سوسکا رو دیدین، سوسکا تو توالت کثافت رو میخورن ولی خودشون که کثافت نیستن. حالا ما
کسافته رو میاریم بغل گوشمون، خب بیچاره سوسکا چه کار کنم؟ میبینن ما داریم از بین میریم، حمله میکنن، مقدار زیادی سوس تو زندگی ما زیاد میشه. خب من که خیلی کسافت، آقا فاضلابی که زیر سر ماست اصلا از خانه دور نیست، خب این سوسکا بیچاره چه کار کنه؟ باید بیان بخورن تا از بین بره، مقدار زیادش میمونه. بعد ما میگم سوسکا چرا اومدی؟ بعد سوسکا رو میکشی. خب این فاضلاب مسموممون میکنه، نه هر مریض نیست، باید بیان تو پیتو. خوک ها زمون بسا چه دنیای قشنگیه. این خوک ها به این خوک ها که بنا نیست بیان تو مهمون خونه ای ما بشنن، بنا نیست تو جنگل باشن کسافت ها رو بخورن. خود خوک عفونی نیست، عفونت ها رو میخوره، خب دستش درد نکنه. تو مهمون خونه ما اگه بیاد بدست، اونم که کاری به کاری ما نداره، محیط رو بهداشتی میکنه. خوکان مسئول بهداشت طبیعتند و جنگل و اینا، همطور که سگا اینجوری، همطور که گربا هستن، یه نظامی. رب سما هر جا دست میذاری ببینی عجب زیباس و ظهور حکمت الهی در این صحنه. میخواد بگه خوب هنوز دقت کنیم، میگه که تو میخوای ببینی ظهور وحی از طرف رب فلسفش چیه؟ یه نگاه به دورت بکن، تو ببین هر جا نگاه میکنی همه چیز برای اینه که هیچ چیز مختل نشد، معطل نشد، مزمحل نشد، به ثمر برسد. چقدرم عجیبه، یه سیب از درخت میفته، مدتی منتظر میمونه بیا ما رو بخور، کسی نمیاد. قول اگه نیاد این سیب حیفت از بین میره، پوستش میریزه کنار، سیب دانه ها میان به صحنه، میرن تو خاک، خود همین میان برا برون برق میشن کود. این ده تا دانه سیب توی این خاک حداقل یکشو میشه چی؟ یه درخت سیب. آقا تو نخوردیش، حالا میگه چرا گندی؟ کی گندی؟ خب تو که نیومدی بخوریش. خب حالا باید چه کار کنی؟ این گندید یا کود شد برای اون ده تا دانه سیب؟ خب نشد یا بشه؟ سیر، صعود، وسعت، برای اینکه این سیب زمون بسته یه میوه داد که تو بخوری. حالا که تو نخوردی خب باید یه درخت بشه، خب باید درخت بشه تا نمیره، تا وسعت پیدا کنی. همطور که شما اگه متعالی نشید آسمان و زمین از شما سنگین ترن، ولی اگه متعالی شدی شما از آسمان و زمین سنگین ترن. کی بود که امانت رو بارش کشید؟ پیامبر صلوات الله علیه و آله. من و شما که به اندازه تقوامون بار آسمان و زمین، باری که آسمان و زمین نتونستن بکشند، آدم یعنی انسان کامل کشید. اگه نه مثلا صدام از یه سنگ سبکتر است، پیامبر است که از همه آسمان و زمین سنگین تر است به اعتبار کمالش. خب حاصل قضیه را باز یادداشت نگاه کنیم. وقتی متوجه می شویم با تفکر، با تفکر، اینا با تفکر از کجا آوردم؟ ان کنتم موقنی. خب گیر افتادیم، این کنتم موقنی نمیذاره جلو بریم. خدا اینا گفتی چی کار؟ میگه اگه تو اهل یقین باشی میبینی که رب آسمان و زمین هست. ببین رب سماوات والارض و ما بینهما، یعنی میبینی رب با تو این آسمان و زمین و بین آسمان و زمین اگه اهل یقین باشی. خب خدایا این چه یقینیست؟ مطمئنن ملتفتید که اون یقینی که وعبد رب وعبد ربک حتی یعتی یکل یقین کاری به این یقین نداره. اون یقین بعد از عبادتهای نهایی سق نوریا ملکوت سماوات والعز لیکون منن موقنین ابراهیم صلوات الله علیه. اون یقین نمیگه آقا تو اگه اهله، خوب گوش بدید این به درد خیلی میخوره، میگه اگه اهل یقین باشی تو میبینی رب عالم را. خب همین رب عالم که هیچ چیزی را بی محلی نکرده است، همونه که دین آورده است. خب من میخوام اهل یقین باشم، چطوری؟ هیچی، عقل داشته باش. این یقین مقابل شک است. دوتا آیه برگردیم برین جلو، بل هم فی شکی. خب حالا همون هم بحث است، این شک چه شکیه؟ بعضی آقا عقل نداره، میگم که آقا به نظر شما اینجا رو مهندس ساختش؟ میگه شاید، یه هم خودش درست شد. و شما اینا میگن عقل داره یا نداره؟ تو دیوونه ای، آخه تو این خودش درست شده. میگه تو اگه معرض شک نداشته باشه. بعضی آقا خیلی بدبخت شدند، حالا چطور شده است بحثش شده، که واقعا یه استعداد زلالی که به طور طبیعی دارن اینا زیر پا گذاشتن. اون جلسه نمیدونم اینجا عرض کردم یا نه، یه دانشمندای خیلی خوب مسلمان هم هست فرانسویه، میگه که خدا عقل را داده است تا عقل خدا را بشناسه، پس هر کس خدا رو نشناخت عقل نداره. خدا من خیلی حرف دقیقه است، بحث ارق مذهبی دونه بذاریم کنار. عقل یعنی اون افزاری که بتونه به عمق یک چیز برسه. شما ببینید عقل شما، چشم شما میگه این آجر است، اونم کاشی است، عقل شما میگه یه بنای طراح و آرشیتکت میخواد. یعنی در همین حد اگه عقل نداشته باشه آجر میبینی، کاشی هم میبینی، دیوار هم میبینی، اما یه ذره جلوتر نمیری که اون عقلی که این ساختمان رو ساخته است را با عقلت ببینی، اون عاقل را با عقلت ببینی. حالا بازم بیا جلوتر، هر چه جلو بری میبینی یه استعدادی داری که میتونی اون انضباط دهنده محض، همون رب، اون که هر چیزی را اون چه می تلوید است و براش برآورده کرده است دو میتونی کشف کنی. پس عقل برای کشف رب است، اون که رب رو کشف نکرد عقل نداشت. نه عقل مؤمنا، عقل اصلا مؤمن است. العقل ما عبده به رحمان، عقل اول ما خلق الله است. عقل اون چیزی است که حضرت حق بهش فرمود ادبر فعدبر، فرمود اقبل فاقبل، بعد فرمود به عزت و جلالم قسم بهتر از تو مخلوقی خلق نکردم. خب حالا یقین چیست؟ یقین کسی که عقلش رو به کار ببره اینه بهش میگن انسان موقن. این موقن غیر اون موقنه که در نهایت گفت کلی عبادت کن و عبد ربک حتی یتیکل، یقین اون مقام نهایی و صورت تامه عقل است. من برای اینکه این خوب روشن بشه، میدونم هم که ذهنتون ممکنه الان خسته باشد، ولی باید این روشن بشه، بالاخره این جلسه هم نشد آینده، که بعضیا اصلا در هیچ چیز اهل یقین نیستن. یعنی چطوری؟ یعنی اگه یه سنگ خورد به شیشه، شیشه شکست، میگم به نظر تو این سنگو کسی انداخت؟ میگه شاید. میگم نکنید این سنگ خودش را افتاده است بیاد؟ میگه شاید. این اثر در هیچ چیزی نمیتونه به یقین برسه. این آیه هم نمیخواد. میگه تو لاقل راسته این باش، راسته این آدم باش که خب دیگه وقتی یه سنگ خورد به شیشه، شیشه شکست، دیگه اینقدر ضعیف نباش، نکنه که خودش شکسته، تو که دیگه اصلا به درد نمیخوری. این کن تو موقع راسته یه اهل یقین در مقابل اون شک، یعنی آخه تو خود انشاءالله بعد میرسی. یعنی واقعا شما یه ذره به نظری من یک ماه دو ماه با قرآن آشنا بشید، فقط مریض نباشید، عذر میخوام اینجوری حرف بزنم، یعنی به مرض شک دوچار نباشید، محالست نرسید که این قرآن نمیتونه از حد عالم بالا پایین تر باشید. یعنی اصلا قرآن این حرفا بی خوده که میخوام میخوام ثابت کنیم قرآن از طرف غیب است. میگه قرآن خودش عرضه نداره خودش ثابت کنه از طرف غیب است. اگه غیر قرآن قرآن رو ثابت کنید از طرف غیب است، اون نور است. مثل نوره دیگه، نور خودش میتونه خودش رو ثابت کنه که نوره. ما از این حرفا چیه؟ چون خودتون قرآن رو نگاه کنید، فقط بی انصافی نکنید. گفته خب منو بهم تدبر کنی، خب تدبر کنی، خیخته بگو احوالت چطور است، جواب بده. میگه ولی نه، این حرفا حرفایی نیست که خود بشر، حد بشر، اصلا نه حد بشر خوب، هیچ بشری محال است. اینه خودتون میرسید، کافیه که شما عقلتون رو تعطیل نکنید. میگه که آدم ها تو به مرض شک دوچار نباش، زیرا این من همین رو نوشتم اگر اهل تزلزل در تفکر نباشی کافیست که ببینی این عالم یه ربی دارد، برنامه ریز تعالی بخشی دارد، که اینجاش برام هنوز خیلی مهم است، که ریزترین نیازهای هر موجودی را برآورده کرده است. دوباره این حرف رو میزنم بعد جلسه بعد بقیهش رو میگم، که ریزترین نیازهای هر موجود را برآورده کرده است. این رب انا کنا مرسلین رحمتن من ربک انه هو السمیع العلیم رب السماوات والارض و ما بینهما. دیدین چطور شد ملتفت ارتباط شدی؟ خدا انشاءالله به من و شما توفیق بده که با نور الهی
یه فهمی که خودش رازه سیما یرزی که انی بنابرای روایت و اطلو و هو در دعا دارین در دعای قرآن و اطلو و هو الان نحو لذی یرزی که انی، خدایا به نحوی که ما ازمون راضی باشی این قرآن رو برای ما قابل فهم بگردن. اصلا الله علی محمد و آل محمد. بفرما. آخه حضرت حق جامع به یه اعتبار، به یک اسم، به یک کمال جوادند، دائم فیض میدن، چون ذاتشون صفاتشون خدا که صفاتشون عارضشون نیست که عین صفات عالیت. خب حالا وقتی جوادند خلق میکنند، حالا که خلق میکنند به اعتبار خالقیت تشون شما مخلوقید، خب حالا فقط مخلوقید، حالا فقط حضرت حق جواد است یا ربم هست؟ خودتون تو دعاوتون نم عمدن میگون یا جواد، بعد میگون یا ربه، شاید بعد یه مدتی نمیگون یا ربه، میگون ربه، این هم بحثیه. یعنی شما نهایی ترین طلبتون با یا ربه یا ربه 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 حل میشه. چرا؟ چون در این اسم میگوی خدایا هر چه کم دارم و باید بشم رو بهم بده. پس رابطه خالقیت و ربوبیت اینه که حتما خالق شماست و بعد از خالقیت رب شماست. وقت به اعتبار خالقیت رب نیست، به اعتبار ربوبیت هم خالق نیست. اما اگه انشالله روش بعدن وقت بگذاریم، خلقت دائمی سبب ربوبیت می شود. بلهم فی خیلش حضرت نوح علیه السلام فرمود می دونین چرا اینا نوحیت منو به عنوان نبی نمی پذیرند؟ بلهم فی شکن من خلق جدید، اینا بلهم فی لبسه، اینا در قفلت از خلق جدید. اگه می فهمیدن خلق جدید یعنی دائم الخلق، اگه می فهمیدن دائم الخلق است متوجه رب می شدن، وقتی متوجه رب می شدن متوجه می شدن که نبی می خواد، رب نبی می فرسته. بله این هم یه بحث. خدا آقای طباطبایی رحمت کنه، این جمله مال آقای طباطبایی بودا که ربو که خلقت مدام همون ربوبیت هست. بله خب نقام برای هر جز داخل بکیر، مثلا خلقت این شی بعد ربوبیت این شی. یه وقت شما یه مفهوم کلی از ربوبیت دارید و بعد خالقیت جز جز تو اون ربوبیت میگیرید. این که نمیشه یکیشا جز گرفتیم یکیشا کل، یا دوتاشا کل بگیم یا دوتاشا جز. حضرت موسی دوتا را کل گرفتن، فرمودن کل شی این خلقه و بعدم ثم هدا کل شی را، هر چیز خلق کرده هدایتش داده. اما پس حالا اینجا پس حتما خلقت مقدم است ترابویت. اما اگه شما اون تدبیر را بیاید کلی بگیرید، وقت تو جز جز خلقت را بگیرید، این مشکل پیش میاد. خب نکنید این کارا، شما بیاید خلقت را کلی بگیرید تا ربوبیت هم مؤخر بشه. احسن، وقتی که اونجا بحث حکمت هست در خالقیت، نه دیگه کمال در مخلوق، شما اونو حکمت بگیر. حتما همینطور، حتما همینطور، اصلا ما خلقت جدا از حکمت که نداره. خب بگو. خب نه ما تو اصطلاحمون به من باید اشکال کنید که اون عقل ما عبده به رحمان رو نصف بحثمون جواب میداد. العقل اول ما خلق الله که عقل محمدی صلوات الله علیه، ما عقل فلسفی رو عقل دینی نمیدونیم، اما کمک به دین میدونیم. عقل دینی عقل، حالا اصطلاحی اینجور بخواهیم بگم، عقل کشف هستها و تعهد نسبت به بایدهاست. در اون جلسه را تن ارتفاع فرمودید، ما اون جلسه خیلی نمیدونم دقت کنی نه، اول 3-4 جلسه بحث کردیم که وحی هست، تمام اون جلسه تکلیفمون نسبت به وحی بود. یعنی ما معتقدیم قرآن یه کتابی نیست که بیاد هستی بگه جدا از باید. قرآن یه کتابیست عین انسان. انسان مجموعه عقل نظری و عملی است دیگه، اگه بخوایم اینجوری حرف بزنیم، چون من دلم نمیخواد اینجوری حرف بزنیم. یعنی واژه‌های فلسفی تو تفسیر قرآن واقعا مزاحم است. چون شما گرفتار واژه‌ها و مفاهیم هستید، اینجور سوال میکنید، منم همونجور جواب میدم. اما خودم سعی میکنم که تا میتونم این کارو نکنم. اگرم بکنم میگم، یعنی میگم. حالا بعد انشاءالله روشن میشه. چند جا براتون روشن میکنم که اگه با مفاهیم فلسفی قرآن نگاه کردید، حتما در حجاب میره قرآن. یعنی درست نگاه کنید. اما به هر صورت، حالا طبق سوال شما، که عقل انسان مجموعی است از عقل عملی و نظری. انسان یه مخلوق جامع است. قرآن هم اینجوریه. قرآن هیچ وقت نمیاد یه هستی بگه که باید تو دلش نباشه. این یه حتما تا آخر با ما بیان تو این قضیه. یعنی دیدم چقدر عالی بود سوالی که از آیت الله جوادی حفظه الله کرده بودن، که آقا بالاخره هست و باید رابطه تولید و به اصطلاح ارتباط دارن یا ندارن. ایشون فرق خیلی جملهشون خوب بود، فرمودن که عند تحلیل العقل، در عقل، در ذهن میتونیم بگو یا هست هست یا باید. عند نفس هست و باید جدا نیست. که من وقتی بوینده این سخن، این که مال 7-8-10 سال پیش است، اومده بودن اصفهان، دوی باقی منو دعوت کردن، ایشون هم دعوت کرده بودن، همون هست و باید طرح کنم دانش و ارزشی ها. بعد منم دعوت کردم، من از قبل میدونستم با ایشون هستم، ذهنم منظم کرده بودم روی این قضیه. به ایشون گفتم جوابتون میدونن آیت الله جوادی چی دادن؟ ایشون گفت نه. گفتم اینجوری دادن. بعد خودم آماده کرده بودم به دفاع از فرمایشات ایشون بحث کنم، بیشتر از شاید 10 سال پیشم باشه. بعد ایشون آنی که من بحثو شروع کردم فقط یک کلمه گفتن که فلانی من از ادامه این بحث ملول شدم، عین لغت خودش شده، من دیگه خسته شدم، حالش ندارم ادامه بدم. من خب پیش خودم تو دیگه من سعی کردم دیگه تونن خب پیش خودم گفتم چرا یه بحثی میکنی که خب خسته بشی، خب یه بحثی بکنی که نورون علی نور باشه. یعنی حالا بفرمایید من مثلا ندارم این ربی که من بابشا اینجا به لطف الهیات به کمک اساتید با کردم تا صبح قیامت هم میشه بحث کنی. خب این بحث نور داره، خب یه بحثی میکنی. منظور چه؟ پس یادتون باشه این عقلا رو ما نمیدیم. ما عقل قرآنی که میگم اول ما خلق الله، همیشه با روایت میگن دیگه، مگه نفرمون اول ما خلق الله العقل؟ بعد مگه نفرمون اول ما خلق الله نوری؟ پس اگه میگم عقل محمدی صلوات الله علیه و آله، اشاره به همون روایته. اون وقت اون عقل میشه باشد و عبادت نیارد؟ وقت این روایت خیلی عالیه سا. این روایت نمیخواد بگه که عقل فقط اینست که بگه بندگی. عقل میگه چشم و بندگی. عقل واقعی اینه که میگه که حالا که من فهمیدم قرآن هست، تکلیفم چیست؟ یعنی تکلیف و تفسیر به اصطلاح هست و باید. پس بنابراین عقل دینی را مواظب باشید از دست ندید. عقل فلسفه عقل هست شناسی است، چیزی بعدی هم نیست. اما اگه شما با فلسفه فقط زندگی کنید، هیچ وقت بندگی نمیکنید. نمونش هم دیدین دیگه، نمونش هم دیدین خیلی ها فیلسوفند ولی دعا و نیایش اینا رو نمیفهمن، اگر هم بخونن نمیفهمن. جمله ارسطو، ارسطو رئیس هم هست دیگه، میگه که خدا نه نیایش های ما را میفهمد و نه به آن نیاز دارد نه جواب میدهد. البته این ارسطو غیر ارسطوی که شما تو کتاب ملا صدرا و فارابی اینا، این ارسطوی دیگه، ارسطوی ملا صدرا و فارابی ارسطوی که مسلمون شده است. خیلی عالیه. یعنی در واقع این ارسطو رو میگن مسلمانش کردن، حرفاشو بر اساس حیطه اسلامی میزنن. بنابراین نتیجه نگیرید که مثلا خب امام، حتی امام تو جملهاشو فکر کنه، این جمله تو جملهای ملا صدرا من دم قال الارسطاطالیس الالهی، احتمالا تو جمله امام هم هست. شما یود عصبانی نشین میگه امام چرا همش کرد، یعنی باشه این ارسطوی امام دیگه یه ارسطوی مسلمان کامل است. اما تا آخر این همه تاکید ها مانست بپاید عقل دینی که عقل طبیعی خود شماست، این از دست نره. و شنلالله علی محمد.